ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هزاران تن از مردم خاورمیانه، آسیا و آفریقا به حمله به غزه اعتراض کردند. روسیه اوکراین را به سرقت گاز متهم کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران میگوید ایران در سال 1404 نفت برای صادرات نخواهد داشت. ساعت 21:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای ما را از این شهر میشنوید، و نیمه شب به وقت تهران. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. قدم گذاشتیم به نخستین لحظات روز شنبه 14 دی ماه سال 1387، برابر با سومین روز از ماه ژانویه سال 2009 میلادی. امیدوارم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز و هفته خوبی را آغاز کنید. جان خاکسات هستم، یک ساعت با شما با خبر، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. اما پیش از هر چیز، مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم نازیه عزیما. خانم عزیما، بامداد خوش.
بامداد شما هم بخیر. هزاران تن از مردم آسیا، خاورمیانه و آفریقا روز جمعه در اعتراض به حملات هوایی اسرائیل به غزه دست به تظاهرات زدند. در یکی از عظیمترین این تجمع‌ها، دست کم 30,000 تن در یک استادیوم ورزشی در عمان، پایتخت اردن، گرد آمدند تا ضمن اعلام حمایت از غزه، خواستار لغو پیمان صلح اردن و اسرائیل شوند. حدود 10,000 نفر در جاکارتا، پایتخت اندونزی، به راهپیمایی پرداختند و 6,000 نفر نیز در تهران با فریادهای مرگ بر اسرائیل راهپیمایی کردند. در افغانستان، ترکیه، سوریه و مصر نیز اعتراضهایی صورت گرفت. وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رایس نیز میگوید واشنگتن برای دستیابی فوری به آتش‌بسی پایدار در غزه تلاش می‌کند. خانم رایس گفت فعلا برنامه‌ای برای سفر به خاورمیانه ندارد. گازپروم، شرکت دولتی گاز روسیه، اوکراین را متهم کرد که از سهمیه گازی که به مقصد اروپا صادر می‌شود سرقت کرده است. این اتهام امروز جمعه در یک کنفرانس خبری در مسکو توسط سرگی کوپریانوف، سخنگوی شرکت گازپروم، اعلام شد. اوکراین فوراً این اتهام را رد کرد، اما تصریح کرد که برای تأمین صدور گاز روسیه به اروپا مقداری از آن را برای مصارف فنی برداشت کرده است. مذاکرات میان کیف و مسکو این هفته با قطع صدور گاز روسیه به اوکراین در روز اول سال نو میلادی به بنبست رسید. معاون وزارت خارجه روسیه از پارلمان اروپا خواسته است برای بررسی این مشکل نشستی فوری تشکیل دهد. امروز مقام‌های اوکراین در اولین مرحله از میانجیگری اتحادیه اروپا با همتایان چک خود مذاکره کردند. جمهوری چک از روز پنجشنبه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی، در همایش طرح تحول اقتصادی که در استان مازندران برگزار شد، گفت با ادامه روند صادرات نفت به صورت کنونی، در سال 1403 میزان صدور نفت به 33,000 بشکه تنزل می‌یابد و در سال 1404 ایران نفتی برای صدور نخواهد داشت. او همچنین گفت سند چشمانداز سال 1404 طوری هدف گذاری شده که ایران در سال 1404 از نظر اقتصادی و علمی مقام اول را در منطقه داشته باشد، اما با روند پیش رو این امر امکان پذیر نیست.
با سپاس از همکارم نازی عزیما که مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند. خانم عزیما، اگر خبر تازه‌ای بود، در استودیو منتظر شما هستیم و در مجله نیمه شب رادیو فردا. حمله اسرائیل به نوار غزه وارد 8th روز خود شد. آخرین تحولات بحران غزه. در ایران بازار انتخابات گرم و گرمتر می شود با نزدیک شدن تاریخ انتخابات. وکیل فرزاد کمانگر در گفتگو با رادیو فردا حقایق تازه ای از پرونده موکلش را فاش می کند. در کنار مطالب گوناگون بیشتر از سرنوشت یک نویسنده مشهور که ناپدید شده است آگاه خواهیم شد. با ما بمانید در نیمه دوم مجله نیمه شب، جنگ فرهنگی را خواهید شنید. با رادیو فردا بمانید. هشت روز پس از آغاز حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه، به گفته رئیس کمیسیون امور خارجه و دفاع پارلمانی اسرائیل، مرحله تدارکاتی یورش زمینی آماده می شود و آغاز عملیات زمینی در نوار غزه قریب الوقوع. آخرین تحولات بحران غزه در گزارشی از مهرزاد پدرام.
یک هفته از آغاز حملات جنگنده های اسرائیلی به نوار غزه می گذرد. این حملات تا کنون بیش از 400 تن کشته و 2000 نیز زخمی بر جای گذاشته است. در آخرین خبرها نیروهای اسرائیلی مسجدی را در نوار غزه که به گفته اسرائیل انبار سلاح و مهمات بوده است بمباران کردند. در این حملات منازل شماری از شبه نظامیان جنبش حماس نیز ویران شد. اسرائیل که با واکنش‌های بسیاری بر سر وضعیت موجود در نوار غزه روبروست، روز جمعه اجازه داد تا صدها فلسطینی دارای گذرنامه خارجی نوار غزه را ترک کنند. مارک رگف، سخنگوی دولت اسرائیل:
صبح امروز دولت اسرائیل اجازه داد تا شماری از اتباع خارجی از غزه خارج شوند. همچنین ما با همکاری مجامع بین المللی سعی داریم تا ارسال هرچه بیشتر آذوقه و دارو را به نوار غزه میسر کنیم.
همچنین بر پایه گزارش ها درخواستای بین المللی برای رسیدن به یک آتش بس رو به افزایش است. نیکولاس سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه قرار است روز دوشنبه به منطقه سفر کند. این در حالی است که تل آویو برای رسیدن به آتش بس با حماس علاقه ای نشان نمی دهد. در همین حال کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا با حمایت از یک آتش بس پایدار بین طرفهای درگیر، هر گونه پایان دادن به خصومت‌ها را منوط به اراده حماس در متوقف کردن راکت پرانی به داخل خاک اسرائیل کرده است.
ما در تلاش هستیم تا با رسیدن به یک آتش بس میان طرفین درگیر به وضعیت موجود خاتمه دهیم، وضعیتی که حماس نتواند به راکت پرانی خود به خاک اسرائیل ادامه دهد. مشخصا آتش بس باید هرچه زودتر میان دو طرف درگیر برقرار شود، اما آنچه که در شرایط موجود به آن نیاز است آتش بسی پایدار و باثبات است.
اسرائیل روز شنبه گذشته و به منظور پایان دادن به راکت پرانی های شبه نظامیان حماس، حملات هوایی خود را به نوار غزه آغاز کرد. بر پایه گزارش ها این حملات خسارت سنگینی به سازمان حماس وارد آورده است، اما روند راکت پرانی ها متوقف نشده است. در جریان آخرین راکت پرانی های شبه نظامیان حماس به جنوب اسرائیل، 4 اسرائیلی در شهر اشکلون زخمی شدند. این در حالی است که روز پنجشنبه و در جریان حملات هوایی اسرائیل به شبه نظامیان حماس، یکی از رهبران سیاسی گروه حماس به نام نزار ریان در شمال نوار غزه کشته شد. به گفته ارتش اسرائیل، رهبران حماس از منازل خود برای انبار سلاح و مهمات استفاده می کنند. اسرائیل در گذشته نیز بارها رهبران حماس را هدف حمله قرار داده بود، اما در خلال آتش بس 6 ماهه میان دو طرف اسرائیل حمله به رهبران حماس را متوقف کرده بود. نوار غزه که تقریباً 1.5 میلیون نفر فلسطینی را در خود جای داده است، در پی محاصره 18 ماهه دولت اسرائیل همواره با کمبود آذوقه، دارو و نیازهای اولیه روبرو بوده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید. اسرائیل میگوید هدف از ادامه حملات نظامی به نوار غزه مقابله با پرتاب راکت و خمپاره از سوی حماس است که شهرها و شهرک‌های جنوب اسرائیل را هدف قرار می‌دهند. به رغم گذشت 8 روز از تهاجم اسرائیل به غزه و کشته شدن بیش از 400 فلسطینی، حماس همچنان به راکت پرانی علیه اسرائیل ادامه می‌دهد. به گفته مقام‌های اسرائیلی، برخی از راکت‌های پیشرفته حماس از ایران و سوریه و از طریق تونل‌های زیرزمینی بین مصر و غزه به گروه حماس ارسال شده است. توضیحات بیشتر از همکارم حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، راکت‌های ابتدایی ساخت حماس که به نام قسام شهرت دارند از دقت کافی برخوردار نیستند و مواد منفجره کار گذاشته شده در کلاهک آنها حدود 10 کیلوگرم است. پرتاب این راکت‌ها به اسرائیل تلفات جانی به بار آورده است، اما دلهوره و نگرانی ناشی از پرتاب آنها در بین شهروندان جنوب اسرائیل به مراتب بیشتر است. و اما راکت‌های وارداتی حماس یعنی کاتیوشاها هم سیستم هدایت بهتری دارند و هم برد بیشتر و با کلاهک حاوی 20 کیلوگرم مواد منفجره قدرت تخریبیشان بیشتر است. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید در جریان جنگ 33 روزه اسرائیل با حزب الله، هواپیماهای اسرائیلی بارها محل‌های استقرار راکت‌های کاتیوشا را در جنوب لبنان بمباران کردند، ولی حزب الله توانست بیش از 4000 راکت به شهرهای شمال اسرائیل پرتاب کند. اکنون اسرائیل با مشکلی مشابه روبروست. حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه که از روز شنبه آغاز گردید، قدرت نظامی اسرائیل را برای متوقف کردن راکت پراکنی حماس به آزمایش خواهد گذاشت. رهبران اسرائیل به خاطر ناکامی ارتش اسرائیل در جنگ 33 روزه مورد انتقاد شدید قرار گرفتند و اگر اسرائیل در عملیات نظامیش علیه راکت پراکنی حماس ناکام بماند، این گروه میتواند موقعیت خود را در غزه محکمتر کند. به گزارش اسوسییتد پرس، تحریم و محاصره نوار غزه از سوی اسرائیل باعث شده است که حماس به استفاده بیشتر از راکت علیه اسرائیل روی آورد، به طوری که تا قبل از عملیات فعلی اسرائیل، حماس 5500 راکت به اسرائیل شلیک کرد که به مرگ 4 شهروند اسرائیلی منجر شد. اما اثرات راکت پراکنی حماس فراتر از تلفات انسانی است، زیرا پرتاب راکت ها علاوه بر ایجاد ترس و وحشت در بین شهروندان اسرائیلی و پناه گرفتن آنها در مکانهای ویژه، اختلالات قابل ملاحظه‌ای در زندگی عادی مردم، کار مدارس و شرکت‌های تجاری و صنعتی ایجاد کرده است. به عقیده کارشناسان، راکت پراکنی حماس و اختلالات ناشی از آن روزانه 2 میلیون دلار به شرکت‌ها و صنایع محلی اسرائیل ضرر زده است. به برآورد کارشناسان نظامی اسرائیل، از هنگام آغاز عملیات نظامی این کشور، 1000 راکت از 3000 راکت موجود در تسلیحات حماس یا به سوی اسرائیل پرتاب شدند و یا در اثر بمباران هوایی اسرائیل نابود گردیدند. اسوسییتد پرس میگوید با اینکه اسرائیل از تکنولوژی برتر و توان نظامی فوق‌العاده‌ای برخوردار است، جلوگیری از پرتاب راکت کار بسیار مشکلی است، زیرا راکت‌ها که به وسیله تیم‌های کوچک و از مکان‌های مختلف در غزه پرتاب می‌شوند، فقط چند ثانیه در هوا هستند تا به هدف برسند. اسرائیل در حال مطالعه و بررسی یک سیستم دفاعی به نام گنبد آهنین است که پس از عملیاتی شدن در سال 2010 قادر خواهد بود راکت‌های پرتاب شده از سوی حزب الله لبنان و حماس را نابود کند. به گزارش مرکز اطلاعات و مطالعات تروریسم در اسرائیل، حماس پس از به دست گرفتن زمام امور در نوار غزه، توان نظامی خود را افزایش داده و توانسته است انواع خمپاره، موشک‌های ضد تانک، بمب‌های کنار جاده‌ای و راکت‌های با برد بلند را به دیگر تسلیحات خود بیفزاید. به گزارش همین مرکز، ایران و سوریه حماس را در افزایش توان نظامیش یاری دادند و این سلاح‌ها از طریق تونل‌های زیرزمینی بین غزه و مصر به حماس ارسال شده است.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
با نزدیک شدن تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بازار انتخابات گرم و گرمتر می شود. جبهه مشارکت در بیانیه پایانی کنگره 11 خود در تهران با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در بهار آینده، خواستار برگزاری انتخاباتی در ایران شد که بتوان نام آن را واقعا انتخابات گذاشت. همچنین محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، خواستار برگزاری انتخاباتی آزاد در ایران شد. چنین درخواستی نیز از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در هفته گذشته مطرح شد. انتخابات در ایران گزارشی است از بهروز کارونی.
هر روز که زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 27 خرداد آینده نزدیک می شود، به همان اندازه بحث و جدل در مورد چگونگی برگزاری آن افزایش می یابد. به گفته بسیاری از تحلیلگران، انتخابات در ایران به گونه‌ای برگزار می شود که احزاب و سازمان‌های خارج از حاکمیت اجازه مشارکت مانند معرفی نامزد ندارند. این گروه از تحلیلگران در این حال اشاره می کنند که در انتخابات سالیان اخیر مشاهده شد حتی جناح موسوم به اصلاح طلب جمهوری اسلامی نیز به تدریج از چرخه انتخابات کنار گذاشته می شود. در این میان منتقدین دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بارها بر برگزاری انتخابات آزاد تاکید کردند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران هفته گذشته گفت انتخابات آینده باید آزاد باشد و باید بگذاریم مردم آزادانه انتخاب کنند. حزب جبهه مشارکت نیز در بیانیه پایانی کنگره 11 خود بر برگزاری انتخابات آزاد تاکید کرد. اما معیارهای انتخابات آزاد کدامند؟ تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی با گرایش ملی و مذهبی در تهران:
انتخابات آزاد معیارهایی داره که همه شهروندان ایران حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داشته باشن. و حتی اگر بگیم مرحله بکنیم برگزاری یک انتخابات، انتخابات اول باید نیابتان شرکت کنن، حق تبلیغات برابر داشته باشن، برگزار کننده انتخابات بی‌طرف باشه. همه این رو وقتی ما در نظر بگیریم، تکنار هم قرار بدیم، می‌بینیم ما با همچین معیاری بسیار فاصله داریم.
با این همه مسئولان دولت بر آزاد و سالم برگزار شدن انتخابات در ایران تاکید داشتند. از جمله کامران دانشجو، قائم مقام و معاون سیاسی وزیر کشور روز جمعه گفت دولت امانت دار رأی مردم در انتخابات خواهد بود. این در حالی است که عملکرد 3 اخیر دولت در زمینه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا مورد انتقاد نهادهای غیر دولتی همانند کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه قرار گرفته است. در این حال هم مسئولان دولت و هم منتقدین بر لزوم صیانت از رأی مردم در انتخابات تاکید کردند. اما این اقدام از چه راهی ممکن خواهد شد؟ مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور دولت محمد خاتمی در این خصوص پیشنهاد تشکیل کمیته مردمی برای نظارت بر انتخابات را داده است. تقی رحمانی نیز بر حضور نمایندگان نامزدها و احزاب شرکت کننده در انتخابات تاکید دارد.
اونا بتوانند تا پایان مرحله شمارش حضور داشته باشند مطابق همون قوانین. در مجلس هشتم برخورد نشد. ولی یه مسئله دیگه است، این سازمان حفظ آرا در میان نیروهای خود اصلاح طلبی که در انتخابات شرکت میکنند. ما چنین سازماندهی شاهد نبودیم. به علل مختلف این سازماندهی هم باید لازم باشه تا حضور گسترده نوزار جریان ها بر انتخابات باشه.
یکی دیگر از مسائلی که در مورد انتخابات مطرح می شود آن است که برگزار نشدن آزادانه آن پیامدهای منفی گوناگونی برای جامعه ایران خواهد داشت. محمد خاتمی در همین زمینه گفته است اگر حکومتی بیاید و اعتماد مردم را به هر دلیلی نداشته باشد، هرچه امکانات امنیتی، قضایی و نظامی آن نیز بیشتر باشد، این جامعه امن نیست. تغییر رحمانی ضمن هم نظر بودن با این مباحث، پیامد برگزار نشدن انتخابات آزاد را از زاویه دیگری بررسی می‌کند.
این خودش به توان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اعتماد و فرهنگ جامعه ضربه می‌زنه و این مسئله‌ای است که در یک زمان میان مدت و طولانی مدت خودش نشان میده و صدمات ملی میزنه که این صدمات ملی تا حدود رشد شکوفایی جامعه را به نفع مطلوب غیر ممکن می‌کنه.
با همه این ابراز نگرانی ها در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، قائم مقام و معاون سیاسی وزیر کشور روز جمعه گفت فضاسازی در مورد سلامت انتخابات منجر به عدم اعتماد مردم به انتخابات می شود.
انتخابات در ایران، انتخابات آزاد، خواسته اکثر گروه های سیاسی است. گزارش بود از بهروز کارونی. خلیل بهرامیان، وکیل مدافع فرزاد کمانگر، آموزگار و فعال اجتماعی کرد، درباره محکومیت به اعدام موکلش از حقایق تازه‌ای پرده برمی‌دارد. خلیل بهرامیان به رادیو فردا می‌گوید وکیل یکی از متهمان این پرونده که می‌دانیم 3 متهم داشت، با دریافت مبالغ کلانی از خانواده یکی از متهمان تعهد کرده بود با گناهکار وانمود کردن فرزاد کمانگر امکان آزادی موکل خود را فراهم سازد، اما متهم حاضر نشد دروغ بگوید و فرزاد کمانگر را گناهکار معرفی کند. برای آشنایی بیشتر با چند و چون این ماجرا، همکارم میرعلی حسینی گفتگوی انجام داده است با خلیل بهرامیان. میشنویم.
آقای بهرامیان، آیا واقعا این پرونده موجب شد که صدور حکم اعدام برای آقای کمانگر قطعیت پیدا کنه؟
چهارشنبه دو هفته پیش با آقای کمانگر در زندان اوین ملاقات کردم. ایشون مطالبی رو مطرح کردن که واقعا اگر چنین چیزی صحت داشته باشه فاجعه است. اون به این مفهومی که این پرونده سه متهم داشت، از جمله موکل من. وکیل یکی از متهمین به خانواده اون شخص مراجعه میکنه و اینها رو مغرور میکنه به اینکه مبلغی کلانی پول به عنوان حق الوکاله به ایشون پرداخت بشه، که ایشون سعی میکنه که شوهر و پدر اون خانواده رو که از متهمین پرونده است از مرگ نجات بده، آزادش کنه، در مقابل تلاش بکنه که آقای فرزاد کمانگر به جای ایشون اون حکم اعدام صادرش و اعدام بشه. این چیزی که آقای کمانگر با مطرح کرده و در این جریان اون متهم به هیچ وجه زیر بار نمیره و در تحقیقاتی که چه در مرجع اولیه، چه در کرمانشاه، چه در سنندج و در تهران از طرف نیروهای امنیتی به عمل میاد، زیر بار این که بیگناهی این فرزاد کمانگر رو نفی کنه انجام نمیده و واقعیت رو میگه. هر دو متهم واقعیت میگن که فرزاد کمانگر هیچ گونه مسئولیتی در هیچ زمینه‌ای نداره و یه آدم بیگناهیه. تا اینکه دادگاه تشکیل میشه حکم اعدام هر سه نفر صادر میشه. اینا مطالبی است که کمانگر من گفت. وقتی که چنین اتفاقی میفته اون خانواده اون متهم میرن سراغ اون آقای وکیل که امیدوارم این صحت نداشته باشه. اگر داشته باشه واقعا فاجعه باره در کشوری که وکیل دادگستری بیاد دست به کاری بزنه که اصلا با هیچ پرنسیپ انسانی سر کار نداره. بون مراجعه میکنن، اون از پرداخت پول که در حدود 50 میلیون سرباز میزنه که نتیجتاً این خانواده متوسل میشن به دستگاه قضایی که به گوش آقای هاشمی رفسنجانی گویا میرسه و به وزیر اطلاعات میرسه که وزیر اطلاعات هم مأمورین جدید رو مسئول پرونده آقای کمانگر میکنن و این قضیه کشف میشه. اون وکیل رو مجبور میکنن 50 میلیون ازش میگیرن و به اون خانواده برمیگردونن. البته من این چیزی که عرض میکنم اطلاعاتی است که از موکلم کسب کردم. مأمور اطلاعات پرونده بارها به من تاکید کردند، خود فرزادم بوده، در سه بار که ملاقات کردم اعلام کردند که ما به تحقیقات کردیم، فرزاد کمانگر نه عضو پکک است، نه عضو پژاک، نه کاری کرده.
اتهامی که بهشون میزنن همون اقدام علیه امنیت کشور،
اقدام علیه امنیت کشور، محاربه با نظام جمهوری اسلامی در قالب عضویت در پژاک و غیره. ولی موکل من یک نویسنده است، یک شاعر، یک فعال محیط زیست، یک فعال حقوق بشر، یک دبیر دبیرستان، جز عشقش به بچه‌هاش نبوده. و واقعا اگر من میدونستم که این یک حداقل کار خلاف انجام داده، تردید نداشته باشید که من به این صورت ازش دفاع نمی‌کردم که نباید یک ثانیه تو زندان باشه.
آقای بهرامیان، شما تا چه حد امید دارید که بتونید ایشون رو از اعدام برهانید؟
من با تحقیقاتی که خب به عمل آوردم، خود مأمور اطلاعات گفته که جناب هاشمی شاهرودی هم متوجه مسئله شد و ایشون گفتن که آقا موضوع اعدام منتفیه. حالا من بحث من اینه که این آدم باید فوری از زندان آزاد شه. و همون روزی که من با ایشون ملاقات کردم، فرداش روز پنجشنبه یک مرتبه من تلفن شد که آقای فرزاد کمانگر رو از زندان اوین، که نسبتاً خب یه رفاه حداقلی هست برای زندانیان، اینو بردن به زندان تنبیهی به نام زندان رجایی شهر و اینو در بند پنج انداختن که اونجا بند فقط معتادینه و الان جان موکل من در خطره.
پس امید شما برای نجات ایشون از اعدام زیاد
است؟ زیاد، چون من اعتقاد دارم که آقای شاهرودی وقتی مسائل بفهمن، تا اینجایی که استنباط کردم، ببینید خود آقای شاهرودی هم گرفتار یک گروه تندرو در خود دستگاه قضایی هستن، چون صحبتهایی که میکنن ایشون، مسائلی که مطرح میکنن، روز اول گفتم من ویرانه تحویل گرفتم، خب یه عکس العمل انسانیه. خب با این وضعیت اومده الان در یه وضعیتی که دستگاه قضایی ما تو این مسائل در دست جناح‌های تندرو و افراد به نظر من ماجراجو قرار گرفته. این بچه ها هیچ کدومشون نباید، فقط دانشجو فریاد میزنه حقشه، جوونه، آیندهش در خطره. اون معلم، اون زن، اون کارگر، اینا همه دچار مشکلن. اینا کسایی نیستن که در مقام چپاول کشور باشن یا در مقام براندازی باشن.
همونطور که شنیدید، خلیل بهرامیان، وکیل مدافع فرزاد کمانگر، تأکید میکرد که به نقل از موکلش این سخنان را بیان کرده است. در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולזכות לנשיא איראן אחמדין ג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
برای دسترسی به وبسایت ما در ایران که از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران فیلتر شده است، از آخرین فیلتر شکن ما استفاده کنید. kuhjahan.com. و جروم دیوید سالینجر 90 ساله شد، اما کسی برای او جشن تولدی نگرفت، یا اگر هم گرفت خبری از آن منتشر نشد. سالینجر بیش از 50 سال است که در شهر کوچک کورنیش در ایالت نیوهمشهر آمریکا در انزوا زندگی می کند. 10 سال است که از وی عکسی منتشر نشده و همسایگان او هم کلامی در مورد او به زبان نمی آورند. حامد پارسی و جزئیات بیشتر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز.
نشریه نیویورک تایمز در شماره روز چهارشنبه 30 دسامبر خود با انتشار مطلبی به گمانه‌زنی درباره روزهای سکوت سالینجر پرداخته است. رمان ناتور دشت که در سال 1951 منتشر شد، نوید ظهور نویسنده نابغه را در ادبیات آمریکا داد و به سرعت به کتاب محبوب روشنفکران و ناراضیان سیاسی آن دوران بدل شد. کتاب بعدی او با نام 9 داستان 2 سال بعد به چاپ رسید و علاوه بر طرفدارانش، منتقدانش را نیز خوشحال کرد، چرا که این مجموعه ساختار سنتی داستانهای کوتاه را نادیده می گرفت و به جای آن ساختاری را پیشنهاد می کرد که در آن داستان به تغییر در لحن و حال و هوای شخصیت ها وابسته است. با این حال سالینجر در دهه 1960 که در اوج شهرت بود، ناگهان به محاق سکوت فرو رفت. کتاب فرنی و زویی که شامل 2 داستان درباره شخصیت‌های خیالی خانواده گلس بود در 1961 به چاپ رسید. 2 داستان بلند دیگر نیز در مورد خانواده گلس با عنوان تیرهای سقف را بالا بگذارید نجاران و سیمار پیشگفتار به صورت همزمان و در یک مجلد در 1963 منتشر شدند. به نوشته نیویورک تایمز، پس از اینها آخرین کار چاپی سالینجر یک داستان کوتاه بلند با نام هپورس 16 سال 1924 بود که در مجله نیویورکر به سال 1965 انتشار یافت. سالینجر در دهه 1970 میلادی مصاحبه با رسانه ها را نیز تحریم کرد. اما به راستی سالینجر نویسنده طی 40 سال گذشته به چه کاری مشغول بوده است؟ طرفداران او که هنوز هم تعدادشان بسیار قابل توجه است، نظرات مختلفی را بیان می کنند. به نوشته نیویورک تایمز، برخی میگویند که او دیگر حتی یک کلمه هم ننوشته است. بعضی دیگر میگویند که او پیوسته در حال نوشتن است و در آخر عمر خود مانند گوگل همه نوشته های خود را خواهد سوزاند. گروهی هم معتقدند چندین کتاب از بی آماده چاپ است و تنها پس از مرگش اجازه انتشار آنها داده خواهد شد. جویس مینارد که در ابتدای دهه 1970 یک سالی با سالینجر زندگی کرده است، در خاطرات خود که در سال 1988 به چاپ رسید، می نویسد که در خانه این نویسنده قفسه‌ای را دیده است که چندین دفترچه حاوی داستان‌های خانواده گلس در آنها نوشته شده بود. به باور خانم مینارد، دست کم 2 کتاب جدید آماده چاپ در گاوصندوق خانه آقای سالینجر نگهداری می شود. نیویورک تایمز می نویسد که علی‌رغم سعی و تلاش سالینجر در خاموش ماندن و سکوت اختیار کردن، از او همچنان به عنوان نویسنده صاحب سبک و تاثیرگذار یاد می شود. تمام کتاب های جی دی سالینجر در ایران ترجمه شده است و به چاپ های متعدد نیز رسیده است.
با گزارش حامد پارسی، همکار تازه ما، به دقایق پایانی نیمه اول مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک می شویم. تا لحظاتی دیگر نیمه دوم مجله را خواهید شنید.
این رادیو فرداست.
با درود به شنوندگانی که همکنون به ما میپیوندن و سپاسگزاری از شنوندگانی که از نیمه شب همراه ما بودند. در اینجا باز هم به خبرها گوش میکنیم، تازه ترین خبرها از نازی عزیما.
محمود عباس برای گفتگو درباره آتش بس در غزه به نیویورک می رود. هزاران تن از مردم خاورمیانه، آسیا و آفریقا به حمله به غزه اعتراض کردند. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران می گوید ایران در سال 1404 نفت برای صادر کردن نخواهد داشت. به خلاصه خبرها توجه فرمایید. کاخ سفید روز جمعه حملات اسرائیل به غزه را دفاع از خود تعبیر کرد، اما با این حال گفت آمریکا از دولت اسرائیل خواسته است از صدمه زدن به شهروندان غیر نظامی اعتراض کند. گوردون جاندرو سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت جورج بوش در گفتگوهایی که با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل داشته مرتباً بر پرهیز از وارد کردن صدمات غیر لازم به شهروندان و کمک به رساندن کالاهای بشردوستانه به غزه تأکید کرده است. وی گفت آقای بوش همچنین با محمود عباس رئیس حکومت فلسطینی و با رهبران مصر، اردن و عربستان سعودی گفتگو کرده است. قرار است روز دوشنبه رهبران عرب و محمود عباس در سازمان ملل متحد گرد آیند تا راه حلی برای برقراری آتش بس در غزه بجویند. هزاران تن از مردم ساکن آسیا، خاورمیانه و آفریقا روز جمعه در اعتراض به حملات هوایی اسرائیل به غزه دست به تظاهرات زدند. در یکی از عظیمترین این تجمعها دست کم 30,000 تن در یک استادیوم ورزشی در عمان پایتخت اردن گرد آمدند تا ضمن اعلام حمایت از غزه خواستار لغو پیمان صلح اردن و اسرائیل شوند. حدود 10,000 نفر در جاکارتا پایتخت اندونزی به راهپیمایی پرداختند و 6,000 نفر نیز در تهران با فریادهای مرگ بر اسرائیل راهپیمایی کردند. در افغانستان، ترکیه، سوریه و مصر نیز اعتراضهایی صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی در همایش طرح تحول اقتصادی که در استان مازندران برگزار شد گفت با ادامه روند صادرات نفت به صورت کنونی در سال 1403 میزان صدور نفت به 33,000 بشکه تنزل می‌یابد و در سال 1404 ایران نفتی برای صدور نخواهد داشت.
با سپاس از نازی عزیما که خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهی ما رساند. و در اینجا میرسیم به جنگ فرهنگی هفته، کاری از مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. ۲۴مین شماره جنگ فرهنگی هنری رو با مرور کوتاهی بر وقایع سینما و ادبیات جهان در سالی که گذشت آغاز می‌کنیم. بعد به تئاتری که در تهران از یاسمینا رضا روی صحنه است سری می‌زنیم. در ادامه به آخرین گفتگوی سلسله مصاحبه‌های این جنگ درباره زودمرگی خلاقیت در ادبیات ایران می‌رسیم که دکتر اسماعیل خویی مهمان ما خواهد بود. به ادبیات معاصر جهان سری می‌زنیم، با امیر نیکزاد و یک نویسنده جدید رو به شما معرفی می‌کنیم و سرانجام طی گزارشی با سوسن دهیم، موزیسین متفاوت ایرانی و موسیقی او بیشتر آشنا می‌شید. و اما خبرها. سال 2008 سالی بود پرحادثه، سالی که در قلمرو سینما بتمن نه تنها شوالیه تاریکی شد بلکه شوالیه گیشه های آمریکا و جهان هم بود تا پرفروشترین فیلم سال لقب بگیره، اگرچه بخشی از اون رو به پای مرگ بازیگر جوان و نابغه‌اش گیسلجر نوشتند که پیش از اکران فیلم درگذشت. در سینمای دنیا وقایع دیگری هم رخ داد که از اون جمله اند درگذشت دو تن از بازیگران نسل افسانه‌ای سینما، پل نیومن و چارلتون استون، و البته سیدنی پولاک و یوسف شاهین هم از جمله رفتگان سینما بودند. و در کنار اینها آنتونی مینگلا، کارگردان برنده اسکار بیمار انگلیسی، و رابرت مالیگان، کارگردان فیلم کشتن مرغ مقلد. و اما در حوزه قلم و ادبیات هم وقایع کم نبودند و البته بیشتر مرگ و میرها به چشم اومدند. جشن مهمش نوبل ادبی بود که به لوکلزیو فرانسوی رسید و نیز بوکر که به آراویند آدیگای استرالیایی هندی تبار تا چهارمین هندی برنده بوکر باشه به خاطر رمانش ببر سفید. اما در میان درگذشته ها هم نام‌های بزرگ بسیاری بود، از هارولد پینتر، نمایشنامه‌نویس برنده نوبل انگلیسی که همین پنج شنبه به خاک سپرده شد، تا محمود درویش فلسطینی که این روزها سرزمینش باز هم شاهد مرگ و جنگ و آتشه، و نیز الکساندر سولجنیتسین، نویسنده بزرگ و برنده نوبل روس، ام سزر، شاعر فرانسوی ایستاده در برابر استعمار، چنگیز آیتماتوف، نویسنده سرشناس قرقیز با کتاب‌های مشهورش که به 150 زبان دنیا ترجمه شده بود، آلن روبگریه که بنیانگذار جنبش رمان نو فرانسه بود، و آرتور سی کلارک که نوجوانای سراسر دنیا با آثار علمیش ساعت خوشی داشتند. اما همکنون در تهران نمایشنامه خدای کشتار اثر یاسمینا رضا، نمایشنامه نویس، بازیگر، رمان نویس و فیلم نام نویس سرشناس فرانسوی، در سالن سایه تئاتر شهر بر صحنه است. این نمایشنامه رو خانم رضا در سال 2006 به زبان آلمانی نوشت که اجرای اون در آلمان محبوبیت بسیاری پیدا کرد. علیرضا کوشک جلالی، کارگردان ایرانی ساکن آلمان، اون رو به فارسی ترجمه کرد و با 4 بازیگر به صحنه برد. در همین باره علیرضا کوشک جلالی به رادیو فردا اینطور میگه:
رضا مثل کار سابقش هنر با این نمایشنامه باز یک آس دیگه ای رو کرد و با یک موضوع بسیار ساده که از دعوای زد و خورد دو تا بچه است توی مدرسه که دو تا زن و شوهر در حقیقت جمع میشن که این مشکل رو که دو تا از دندونای یکی از بچه‌ها شکسته به شکل متمدنانه این مشکل رو حل کنن. اما یاسمین رضا با ظرافت خیلی خاصی لحظه به لحظه ماسکایی که روی چهره این آدم‌های به اصطلاح متمدن هست رو میندازه و ما به کنه شخصیت این آدم ها پی میبریم و ما متوجه میشیم که چه حقیقت درون این آدم ها نهفته هستش. و من این کار رو ترجمه کردم سال پیش، پیشنهاد دادم به مرکز هنرهای نمایشی در ایران و این کار پذیرفته شد و ما شروع کردیم به کار و الان فکر کنم 2 هفته از اجرا در تهران میگذره. واقعا هر شب پر سالن و روی زمین میشینن، روی پله ها میشینن و یه سری هم بعد بدون بلیط برگردن خونه و خاص بسیار بسیار زیادی در مطبوعات داشته.
و میرسیم به گفتگوی ویژه جنگ این هفته. این گفتگو آخرین از مجموعه گفتگوهایی که در چند شماره اخیر جنگ فرهنگی هنری درباره مسئله جوانمرگی و زودمرگی ادبی در ایران با نویسندگان و شاعران کشور شنیدید. هر 4 نویسنده‌ای که تاکنون با اونها گفتگو کردم هم به این مسئله اعتقاد داشتند و هم سعی کردند اون رو ریشیابی کنند. عدم ثبات سیاسی و اجتماعی در ایران، عدم وقوف و آگاهی‌های گسترده در میان نویسنده‌ها و اهل قلم ایران، مسائل اقتصادی و فقدان بازار برای آثار نویسنده‌های ایرانی و سرانجام شبکه‌ای از مباحث پیچیده فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از عللی بود که تا حالا بیان شدند. در آخرین گفتگو از این مجموعه مصاحبه‌ها، دکتر اسماعیل خویی مهمان این برنامه است که دانش آموخته فلسفه از انگلستان، اما شاعر سرشناس 26 مجموعه شعر و از جمله یک مجموعه شعر به زبان انگلیسیه. دکتر خویی سالهاست ساکن شهر لندنه و همچنان پرکار در سرایش و اندیشیدن در باب شعر و ادبیات و سرزمینش ایران. خب جناب خویی، شما درباره این پرسش چه فکر میکنید؟ آیا به زودمرگی خلاقیت ها در ادبیات ایران اساسا اعتقادی دارید یا خیر؟
من گمان میکنم که این ایده جوانمرگی ادبی رو نخستین بار هوشنگ گلشیری دوست جاودان یاد من به میان آورد، ولی به گمان من چنین نیست و گلشیری درود بر او باد گرچه نویسنده طراز اولی بود، اما در این یکی زمینه و به گمان من در برخی از زمینه‌های پژوهشی سنجشی دیگر نیز دچار همون بیماری شد که کارل پاپر و برخی دیگر از روش‌شناسان اسمشو گذاشتند دانش صندلی راحتی، یعنی که آدم به جای اینکه بره در میدان و بپژوهد و بسیاری موارد رو یکی پس از دیگری بررسی کنه و آنگاه به یک نتیجه کلی برسه، یکی دو سه چهار مورد رو بررسی میکنه و ازشون بیدرنگ یک نتیجه کلی میگیره.
اما با این وصف اونایی که معتقدن هست دلایل زیادی رو ذکر میکنن.
من میخوام بگم که البته که چیزی به نام جوانمرگی ادبی در ادبیات ایران داشته ایم و داریم، اما این یک بیماری همگانی در ادب ایران نیست و اگر اجازه بدین من میخوام این چگونگی رو توضیح بدم. نخستین کاری که میتونیم در این زمینه بکنیم اینه که من فهرستی از نامهای امروزیان رو تا آنجا که به یاد میارم با شما در میان بذارم. برای نمونه خب ما جمال‌زاده رو داشتیم، صادق هدایت رو داشتیم، صادق چوبک و بزرگ علوی رو، جلال آل احمد خانومش دکتر دانشور، استاد بزرگوار خودم ابراهیم گلستان رو داریم که به راستی یکی از نازنینان همه تاریخ ماست، خود هوشنگ گلشیری، البته محمود دولت‌آبادی که میتونیم او رو با داستایفسکی مقایسه کنیم، محمود طیاری، جمال میرصادقی، احمد محمود، امیرحسن چلتن، دکتر جواد مجابی، منصور کوشان، حسن حسام و برادرش، محسن یلفانی، همچنان ادامه بدید تا میام به نویسندگان جوانتر. کسانی که من نام بردم هیچ کدومشون دچار این جوانمرگی نشدن.
معتقدین به وجود زودمرگی خلاقیت ها در ایران، بعضی از اینایی که نام بردید و حتی کسایی مثل هدایت، جمالزاده و علوی رو هم از جمله نویسنده های به اصطلاح تک اثر قلمداد میکنن.
البته که ما میتونیم بگیم که مثلا هدایت دچار جوانمرگی ادبی شد، در این معنا که پس از بوفکور دیگه کاری که کاری باشد عرضه نکرد، ولی خب این به نظر من ستمه. چرا؟ برای که اگر هدایت یک بوفکور دیگه هم نوشته بود یا چیزی در اون حدود، میگفتیم که داره خودشو تکرار میکنه. یا مثلا همین استدلال میتونیم به سراغ خود گلشیری بریم، بگیم که گلشیری پس از 16 حجاب دیگه کاری که کار باشه ننوشت، ولی خب این سخن دروغ است. شازده حجاب یه سبک ویژه خودشو داره، ولی سبک گلشیری به طور کلی در شاخه ها و در راستاهای گوناگون شگفته میشه، همچنان که سبک هدایت علوی خانم هدایت یکی از شاهکارهای قصه نویسی امروز ماست، یا بزرگ علوی در پیریش هم میرزا رو نوشت. کار هر نویسنده ای و کار هر شاعری بالا پایین داره. پس کنید الیوت خب دیگه بعد از اینکه ویسلند سرزمین ویرانش رو سرود، چیزی در اون راستا باز نسرود. طبیعی هم بود که چنین نکنه، برای که اگر میکرد خب خودش رو تکرار کرده بود. برخی از کارها رو در ادبیات فقط یک بار میشه کرد.
خب اینایی که شما گفتین همه تو حوزه ادبیات داستانی بودن، اما نظرتون در مورد حوزه شعر چی هست؟
در زمینه شعر خب اون پنج تن آل شعر معروف رو که برخی از منتقدان ما گمان میکنن که فقط همینا رو داریم بگذاریم کنار، یعنی نیما و اخوان و شاملو و سپهری و فروغ فرخزاد رو، باز آتشی رو داریم، دکتر شفیعی رو داریم، جواد مجابی رو داریم که نویسنده درخشانی هم هست، بسیاران دیگر رو، سعید یوسف رو داریم، طاهر صفارزاده رو داریم، گرمارودی رو داریم، محمود کیانوش، حسین منزوی. خب همینجا به حسین منزوی که رسیدم میتونم این بحث رو قطعش کنم و فهرستی دارم از دیگر نامها در دیگر هنرها که دیگه از اون میگذارم برای که بحثم زیاد طولانی نشه، ولی در همه زمینهای هنری دیگه، نقاشی، مجسمه سازی، تئاتر و سینما نیز ما نامهایی داشتیم و داریم که در جوانی آغاز کردن و تا پیری خودشون همچنان آفرینندگی هنری خودشون رو حفظ کرده بودن.
با این حال در برابر مخالفین نظر شما که اونها هم فهرست طولانی و مستندی از جوان مرگای ادبی و قلمی و شعری رو پیش روی ما میگذارن، چه پاسخی دارین؟
البته البته که کسانی هم داشتیم که به جوانمرگی ادبی دچار شدن، اما چرا چنین است هیچ حکم کلی در پیوند با همه اینها نمیتونیم بکنیم. تک تک نامها رو باید به میان بیاریم و تحلیل کنیم که چرا این استعداد در جوانی درخشید اما دولت مستعجل بود و ادامه نیافت. علتهای جوانمرگی رو من در ادبیات ایران چه چیزهایی میبینم؟ یکیش اعتیاد است. حسین منزوی معتاد این بود که اون غزل سرای درخشان ما خب به پیری نرسید. علتش این بود البته که هروئین او رو از ما گرفت، ولی تا هنگامی که بود همچنان غزلهای او یکی پس از دیگری بهتر و بهتر میشد. البته که موجیم که آسودگی ما عدم ماست، با موج میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین. خب گاهی بهتر میسرد شاعر، گاهی نه چندان خوب، ولی مهم این است که قله های موج رو که به هم دیگه میپیوندید خطی به دست بیاد که سر بالا داره میره و حسین منزوی هم تا انگامی بود همینجوری بود. و اما داشتیم دیگرانی رو نیست که اعتیاد اونها رو نذاشته شاعر بودنشون چندان که باید شکفته بشه.
آقای دکتر خویی، آیا عدم شناخت در زمینه‌های مختلف علمی و فرهنگی و هنری بین هنرمندان و نویسنده‌های ما چقدر مؤثر بوده توی این توقف‌های ناگهانی روشنفکران و نویسنده‌های ما؟
البته یک علت دیگه کم دانشی و کم بینشی است. به گمان من در این زمینه نیز نصر رحمانی باز مثالی است. نصر رحمانی تابود از کیسه خودش می‌خورد. در حقیقت علتهای جوانمرگی ادبی یکیش مرگ دکتر سعدی، 50 سالگی مرد و 50 تا کتاب به ما هدیه کرد. اما یکی دیگه از علتهای آنچه ما جوانمرگی نویسندگی میبینیم خودیابیه. مثلا دکتر اسلامی ندوشن خب در جوانی شاعر بود، به خود رسید، دریافت که نه استعداد او بیشتر در راستای پژوهش ادبی است و شعر رو کنار گذاشت. دکتر آجودانی از همه اینا با همیت‌تر. دکتر پرویز ناصر خانلری است، با آنکه در جوانیش شعرهای درخشانی میگفت اندک اندک به اینجا رسید که توانایی‌های عظیم او در راستای دیگری است. یا فریدون توللی، یا نمونه دیگرش سایه، هوشنگ ابتهاج بزرگ و بزرگوار خودماست. در جوانیش شعرهای نیمایی میگفت ولی بعد دید که غزل بهتر میتونه به سرایت. سانسور اسلامی یکی دیگه از این وحشتکده هاست که واقعا بسیاری استعداد ازش قربانی میشن. کشتار اسلامی هم یکی دیگه است از این علتهای جوانمرگ شدن ادبی.
خب با این مجموعه دلایلی که شما از هم رد و هم قبول جوانمرگی خلاقیت‌های ادبی در ایران ارائه کردین، در کل و در مجموع نتیجه‌گیری نهایی شما توی این بحث چی است؟
به طور کلی اولا که یادمه که در کودکی مادرم میگفت که بلبل 12 تا تخم میذاره، یکیش بلبل میشه، 11 تاش پاچه خزو میشن. پاچه خزو در خراسانی یعنی بلبلی که دیگه نمیخونه، صدایی نداره. بسیارانی در جوانی گمان میکنن که شاعرند یا نویسندن ولی هنوز یکی دو تا کار ننوشته، در میابند که این کاری نیستن و رها میکنن. من به این دلایل که عرضه کردم برانم که بیماری ادبی به نام جوانمرگی ادبی در ادبیات ایران نداریم، اما نمونه های از جوانمرگی ادبی البته که داریم. منتها بیشترینه استعدادهای شعری یا نویسندگی خوشبختانه جان سالم به در میبرند و به پیری میرسند، اما حرکت موج در یک خط مستقیم سربالا نباشد بلکه بالا و پایین داشته باشه. نویسندگان، شاعران و دیگر هنرمندان در طول زندگانی خودشون گاه شاهکار پدید میارند، گاه هم کارهای معمولی و گاه حتی کار بی‌ارزش. تا هنگامی که یک شاعر یا نویسنده زنده است بهتر آن است که ما ازش رو نگیریم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
برای این برنامه دیدگاه‌های خودتون رو ایمیل کنید با آدرس farhang@radiofarda.com و یا اسمس بزنید به شماره 20420-603-87-41-50. اما در ادامه این هفته امیر نیکزاد مهمان این جنگ فرهنگی هنریه تا درباره یکی دیگه از نویسنده‌های معاصر دنیا و البته کمتر شناخته شده در ایران و آثارش با شما صحبت کنه. خب امیر جان، برای این شماره چه نویسنده یا کتابی رو آماده کردی؟
کتابی که واسه امروز انتخاب کردم مجموعه داستانیه به اسم مسئله برونو، نوشته الکساندر همون، که اولین کتابش بوده و اینو انتشارات پیکادور در سال 2000 چاپ کرده.
اهل کجاست؟
الکساندر همون اصلا بوسنیاییه، اما الان در آمریکا زندگی میکنه، یعنی به اونجا مهاجرت کرده و در شیکاگو زندگی میکنه.
و کتاباش رو به انگلیسی مینویسه؟
بله، نکته جالب همینه. اصلا کتاب نوشتن رو با انگلیسی نوشتن شروع کرده در واقع، چون سال 92 از سارایوو میره به شیکاگو در آمریکا، در حالی که اصلا انگلیسی هم نمیدونسته و چون نمیتونسته به بوسنیایی بنویسه اونجا و منتشرش کنه، عهد میکنه که 5 سال انگلیسی یاد بگیره در اون حد که بتونه بنویسه. 3 سال بعد، یعنی سال 1995، شروع میکنه به انگلیسی نوشتن و داستاناش تو مجله‌ای مثل نیویورکر و پاریس ریویو هم چاپ میشه.
یکم در مورد این آثارش صحبت کن و سبکش و نوع نگارش آثارش چگونه هست؟
بله، اجازه میدی اول در مورد این مجموعه داستان یه توضیحی بدم؟
حتماً.
چون گفتم که این مجموعه داستان 8 تا داستان داره که ماجرای همش یا در شیکاگو میگذره و یا در بوسنی. کتاب در مجموع درباره اثریه که جنگ بر روح و روان آدم میذاره، همینطور این که یه تبعیدی چطور با زندگی در یه محیط جدید و یه سرزمین جدید میتونه کنار بیاد. موضوع داستان ها هم از ترور فردیناند که میدونی به جنگ جهانی اول منتهی شد رو فرا میگیره تا ماجرای تکفیر اندازها در بوسنی و جنگ بوسنی و اتفاقاتی که افتاد. تمام داستان ها همشون یه ویژگی مشترک دارن، اونم این که همون این هنر رو داره که در کنار این که تراژدی و غم جنگ رو به تصویر میکشه، اینو با زبون طنز به ما منتقل بکنه و این خب خیلی دستاورد بزرگیه. در واقع یه خورده زهر ماجراها رو میگیره، اما در این حال واقعیت موضوع هم منتقل میشه.
بنابراین این کتاب با وجودی که به زبان انگلیسی نوشته شده و در امریکا تألیف شده، اما داستان‌های سرزمین همون رو در واقع در روایت میکنه، در یعنی بوسنی.
بله، اکثرش همینه، یعنی اکثر داستان‌ها در بوسنی میگذره، ماجرای مخصوصا ماجرای جنگ بوسنیه، چون همون خودش ژورنالیست هم هست و توی روزنامه و مجلات مینویسه و خیلی در مورد جنگ بوسنی نوشته و فجایعی که اونجا اتفاق افتاد. اما داستان‌هایی هم داره از زبان یه مهاجر، کسی که رفته به آمریکا، اونجا زبان یاد گرفته، داره زندگی میکنه و به زبون اونها مینویسه، اما هنوز به هر حال خودشو جدا میدونه، خودشو یه تبعیدی میدونه، خودشو آمریکایی نمیدونه و جایی هم توی بوسنی نداره. بنابراین این وسط یه نویسنده مهاجره.
همون بعد از مهاجرت از بوسنی به آمریکا بود که در واقع نویسنده شد، یا پیش از اون هم در بوسنی؟
پیش از اون فقط تنها کاری که میکرد قطعات کوتاهی واسه روزنامه و مجلات مینوشت، در واقع داستان نویس یا رمان نویس به اون شکل نبود، حرفه‌ای اصلا کار نکرده بود.
این کتاب مسئله برونو چندمین کتاب همون هست؟
این اولین کتابشه.
اولین کتابشه
که سال 2000 منتشر شده. بعد از اون سال 2002 اولین رمانش رو در واقع چاپ کرد به اسم مرد ناکجا،
و با همین کتاب هم تونست موقعیت خودش رو تثبیت بکنه در آمریکا.
دقیقاً. اونقدر که هنوز داستاناش توی نیویورک و پاریس ریویو چاپ میشه، مصاحبه‌های فراوانی باهاش شده.
پایان بخش جنگ این هفته، سوسن دهیم موزیسین و خواننده آثار موسیقایی تلفیقی و مدرن ساکن آمریکاست. هنرمندی خلاق با دیدگاه‌ها و آثاری متفاوت و تجربه‌های گسترده در حوزه موسیقی. همکارم فیروزه خطیبی از این موزیسین بین‌المللی گزارشی از لس‌آنجلس تهیه کرده که برای پایان بخش جنگ این هفته انتخاب کردیم. بشنویم.
سوسن دهیم آهنگساز و وکالیست موسیقی آوانگارد که از 2 سال پیش ساکن لس‌آنجلس است، به تازگی از سفری برای اجرای برنامه‌هایی در کلوب معروف 7 نوت آتن بازگشته است. سفری که در آن او با ساوینا یاناتو، خواننده و بداهه‌خوان معروف یونانی، به اجرای برنامه‌های مشترکی پرداخته است. سوسن در سال گذشته علاوه بر خواندن قطعاتی بر روی بخشی از موسیقی فیلم بادبادکران، اخیراً نیز در ساختن موسیقی متن فیلم دیگری به نام سنگسار سریا ام به کارگردانی سیروس نورسته همکاری داشته است.
کار فیلم جالبیش بر من اینه که من یک نوع کاری با صدام کردم در 30 سال گذشته که از یه لحاظ راجع به ریشه های موزیکی همه جای دنیا است، از یه لحاظ کار خیلی شخصی و بیشتر با آینده ربط داره تا با گذشته، و چون یه چیز خیلی نو و به خصوصی هست نمیشه اینو در همه جا اونطوری که هست عرضه داد. فضای دراماتیک در فیلم هست بر من خیلی جالبه و یک شرایطی به وجود میاره که من بتونم با نوع صدایی که باشون کار میکنم بازی کنم، چون نه کاری که من میکنم نه از یک سنت به خصوص میاد، نه از یک چیزی میاد که قبلا وجود داشته باشه. واقعا فهمیدن فضای دراماتیک یه صحنه است، فضای احساسی یک صحنه، فضای ویژوال یک صحنه در فیلم و در کارهای ویژوال آرتس که بر من خیلی جالب تره که بتونم یه چیز ابستراکت که من باش کار میکنم ازدواجی بین اون باشه و تصویر، و یه چیز خیلی جالبی از این تماس این دوتا میدیوم میاد بیرون که بدون موزیک این اتفاق نمیافتاد. واقعا خود موزیک، خود صوت پرواز منو مشخص میکنه و من تحمل نمیکنم یک چیز به خصوصی رو روی موزیکم، و به خاطر این اتفاقی تو موزیک من میفته که امکان نداشت اتفاق بیفته اگه من یه سنت به خصوصی رو دنبال کنم.
میشه دلیل اصلی باشه که شما میتونید با یک هنرمندای دیگه مثل شیرین نشاط کار کنید؟
یکی از دلایل خیلی مهمی که من و شیرین تونستیم مدت های طولانی با هم کار کنیم اینه که هر دومون به طور ابستر فکر میکنیم، و من اتفاقا فضای کارهای شیرین از لحاظ داستانی برام خیلی جالب نیست، ولی از لحاظ ویژوالی برام جالبه، و با اینکه چیزایی که واقعا آدم راجبش باید صحبت کنه تو اجتماعی مثل ایران که هنوز ما باید راجب مسائل زن صحبت کنیم به جای اینکه راجب پروازهای فردا صحبت کنیم، یه چیزی نیست که من دلم شخصا میخواد باش در تماس بشم. زنایی که من میشناسم و برام جالب هستن کسایی هستن که مبارز هستن، ولی از لحاظ کار ابستر بودن این تمام کار من و شیرین خیلی فکر کنم خوب بوده، خیلی مثبت بوده، برای اینکه فضای کار اون ابستر میکنه کار موزیک من، و کارهای اون به موزیک من یه گراوندینگ می که مردم میدونن. نوآوری به طور کلی چیزی نیست که آدم بخواد همه رو توش دعوت کنه. من هیچ وقت هدف کاریم این نبوده که هر کسی بتونه کار منو ادمایر کنه و بفهمه. در این حال خیلی هم دوست دارم که یه کاری هم بکنم که مردم معمولی بتونن با کار من دسترسی داشته باشن.
سوسن دهیم هم اکنون در حال تدارک و تهیه فیلمی با همکاری ایو انسلر، نمایشنامه‌نویس برنده جایزه و فعال حقوق زنان است، که در آن جین فاندا و کاتی بیتس نیز ایفای نقش خواهند داشت.
مهرداد سپهری هستم و با این گزارش میرسیم به صفحه آخر جنگ فرهنگی هنری هفته. تا هفته بعد.
دوستان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. فراموش نکنید برای شرکت در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا، حتما در پیامک، ایمیل یا پیام تلفنی که برای ما میفرستید شماره تلفن ثابتی در اختیار ما قرار بدید تا مقدمات شرکت شما رو در این بحث فراهم کنیم. میدونید که ارتباط تلفنی با تلفن‌های همراه در ایران بسیار مشکله. قطع ارتباط و کیفیت بد صدا تهیه برنامه رو با مشکل روبرو می‌کنه. پس فراموش نکنید شماره ثابتی در اختیار ما بگذارید. میدونید که در 24 ساعت شبانه روز میتونید با رادیو فردا در تماس باشید از طریق پیامک با شماره تلفن 20 420 603 874 150. با پیام‌های تلفنی شماره پیامگیر رادیو فردا 20 42 02-21-12-41-13 و یا شماره تلفن برنامه شما چه فکر میکنید؟ 20-420-21-12-21-12. به پایان مجله نیمه شب نزدیک میشیم. به اتفاق همه همکارانم هم شب خوشی برای شما آرزو میکنم. مهرزاد پدرام آماده است تا تازه‌ترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه.